به تلخ رفتن واسه من تجربه گسستن بدرقه کلام تلخ رفتن واسه من تجربه گسستن بدرقه کلام تلخ رفتن واسه من تجربه گسستن بدرقه.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه های گزارش لس آنجلس و روی چمن سبز در کنار شما خواهم بود. در گزارش لس آنجلس با یک دانشمند کیهانشناس ایرانی و یک استاد معماری گفتگو می‌کنیم. روی چمن سبز برنامه هفتگی فوتبال هم از بخش‌های آخرین خبرها، پاسخ به پرسش‌ها و مسابقه هفته تشکیل شده است. اما برنامه‌ها را طبق روال پنجشنبه‌ها در ساعت سوم با گزارش لس آنجلس شروع می‌کنیم که امروز از دو بخش تشکیل شده است. نخست با فهیمه براتی به دیدار مهندس ابراهیم ویکتوری، دانشمند کیهانشناس ایرانی مقیم لس آنجلس می رویم که به تازگی مجموعه مقالات او تحت عنوان شگفتی های جهان به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است. سپس گفتگوی فهیمه براتی را با مهندس هوشنگ سیحون، استاد معماری، نقاش و رئیس پیشین دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران می شنوید که نظرات خود را درباره معماری در جهان امروز بیان می کند.
گزارش لس آنجلس.
پرسش های انسان درباره کیهان و کائنات همچون آسمان بی انتها و سرشار از شگفتی هاست.
اگر چشم بشر یک جوری بود که اکسری میتونست ببینه، نور رو نمیتونست ببینه، اکسری میتونست ببینه، با آسمان که نگاه کنید چه روز چه شب تنها چیزی که میبینید حفره سیاست.
این هفته در برنامه گزارش لس آنجلس نخست گفتگوی داریم با یک دانشمند کیهانشناس ایرانی مقیم لس آنجلس که چند پیش کتابی از مجموعه نوشته های او به نام شگفتی های جهان به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شد. این کتاب شامل 25 مقاله علمی از پژوهش های نویسنده آن مهندس ابراهیم ویکتوری است. ابراهیم ویکتوری دوره دبیرستان را در ایران به پایان رساند و در سال 1952 برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرد. او در سال 1958 موفق به دریافت فوق لیسانس در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه MIT شد و در دوران تحصیل در همان دانشگاه به تحقیق و تدریس نیز اشتغال داشت. مهندس ویکتوری پس از پایان تحصیلات عالی در پروژه‌های بسیاری از جمله اثرات سلاح‌های اتمی در برخی از مؤسسات آمریکایی از جمله مؤسسه فضایی ناسا به پژوهش مشغول بوده است. او در این مدت مقالات فنی بسیاری درباره پژوهش‌های خود و همچنین شمار زیادی مقاله‌های علمی درباره فضا و علم کیهانشناسی انتشار داده است و همکنون نیز می‌کوشد مجموعه دیگری از نوشته‌های پژوهشی خود را در اثر جدید به چاپ برساند. در گفتگوی رادیو آزادی با این پژوهشگر ایرانی با نوشته‌های او و مطالعات وی درباره برخی از گوشه‌های تاریک و ناشناخته کیهان آشنا می‌شویم.
Five, four, three, two, one.
بنده از سال 1986 در آمریکا شروع کردم به نوشتن مقالاتی درباره مسائل فضایی که در وهله اول اینا همه به زبان انگلیسی بود و بعداً این مقاله همه به فارسی ترجمه شد و چاپ شد، تا اینی که بعد از 7-8 سالی از من درخواست شد که آخرین پیشروی هایی که در سوژه اون مقاله ها انجام شده بود اونها رو هم شامل اون مقاله ها بکنم و اونها رو به صورت یک کتابی چاپ کنم. این کتاب 2 سال پیش چاپ شد، اسمش هم از شگفتی های جهان. چیزی که جالبی درباره این کتاب باید به شما بگم اینه که هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی، شامل 32 صفحه عکس های رنگی هست که تلسکوپ فضایی هابل از آسمان گرفته و اینها همه به اجازه ناسا چاپ شده در این کتاب. 25 مقاله هست، 22 تاش درباره سوژه‌های فضایی، یکیش درباره زندگی آلبرت اینشتاینه، یکیش درباره نیروی اتمی است و یکیش هم یک داستان خیلی اینترستینگی هست درباره تاریخچه بمب اتم، چطور شد که بمب اتمو به وجود آوردن، تاریخچه از آفرینش کائنات شروع میشه و چگونه ستاره ها به وجود میان، چطور ستاره ها میمیرن، حفره سیاه چیه، ستاره های مختلف چی هستن و جهان نامرئی چه چیزیه، شکل کائنات چجوره و آیا کائنات دیگری وجود داره یا نه، درباره سیاره مشتری هست، سیاره نپتون هست و در ایران هم این کتاب به معرض فروش هست. در اینترنت هم یک سایت دارم که تقریبا ماهی یک دفعه یک مقاله تازه در سایت میذارم با عکس‌های جدید از فضا که از تلسکوپ فضایی هابل میاد. سایت منم هست www.geocities.com/ibrahimvictory. الان یک کتاب دیگری دارم می‌نویسم، این کتاب رو خلال دارم در ایران چاپ کنم به زبان فارسی که بیشتر به دست هموطن ایرانیم برسه. واقعا هر روز یک چیزای تازه کشف میشه و اون کسی که یک کتابی در این باره بنویسه دلش نمیاد که اینو تو کتابش ننویسه. اینه که من مرتب هر روز باید برم اونجا اینا رو عوض کنم، هی چیزی بهش اضافه کنم، چیزی ازش بردارم.
به گفته مهندس ویکتوری، چشمان ما برای دیدن تمامیت جهان کافی نیست و ما نیازمند مجهز کردن خود با ابزار دیگری برای پی بردن بیشتر به ابعاد ناشناخته کائنات هستیم.
دنیایی که ما میبینیم با نور میبینیم، این نور یک قسمت خیلی کوچکی از الکترومگنتیک ویو هست که از انرژی اجرام فضایی میاد به زمین که ما از اونها میتونیم اینفورمیشن بگیریم راجع به جرمای فضایی و در حدود 95% اجرام فضایی اصلا ما به چشم نمیدونیم ببینیم. اینها رو باید با تلسکوپ های مخصوص از اکس ری یا مثلا مادون قرمز، ماورای بنفش، حتی با تلسکوپ های رادیویی باید عکس از اینها گرفت که ببینیم چی هست. تنها رایی که اطلاعات به ما منتقل میشه در رای الکترومگنتیک ویو و الکترومگنتیک ویو هم میدونید که شامل بند رادیو و مادون قرمز هست تا میاد به نور، بعد از نور میاد میشه اکس ری، اولترا وایلت، گاما ری. ببینید شما اگر بخواید کائناتو با اون چیزی که با چشمتون میبینید بسنجید، این مثل اینه که شما برید سمفونی مثلا بتهوون رو گوش بکنید ولی گوشتون یه جوری باشه که فقط 2 تا نوتشو میدونه بفهمه، بقیه نوتای موسیقی رو نمیتونید بفهمید. اون 2 تا نوت هم که میتونید بفهمید فقط مثلا 2 تا نوت وایلینه. شما هیچی سر در نمیاد از اون سیمفونی اگر همچینی برام میشه گوش کنید. آسمان هم اگه بخوایم با نوری که داره به چشم ما میخوره و اونی که ما میبینیم بخوایم بسنجیم، همونه. فقط همونجوری که بدن ما رو اکس ری میکنن، از آسمان هم اکس ری میگیرن. نور سرعت به خصوصی داره، 300,000 کیلومتر در ثانیه. بنابراین شما وقتی که آسمانی که نگاه بکنین، مثلا خورشید یا ماه یا ستاره ها، هیچ کدوم اینا الان اونجا نیستن. خورشید شما وقتی طلوع میکنه یا غروب میکنه شما میبینید همون موقع طلوع نکرده، 7 دقیقه پیش طلوع کرده. برای اینکه 7 دقیقه طول میکشه تا اینی که نور خورشید به زمین برسه. نزدیکترین ستاره به ما 4 سال نوری فاصله داره. این یعنی چه؟ هر سال نوری 10 میلیون کیلومتره. وقتی میگه 4 سال نوری یعنی 4 سال طول میکشه که نورش به ما برسه. بنابراین این ستاره رو وقتی که ما میبینیم اسمش از پروکسیما سنتاوری، ما نمیدونیم ببینیم تون در قسمت جنوب کره زمینه، از چیلی اون ورا میدونن ببینن. وقتی ما این ستاره رو میبینیم در حقیقت ستاره رو اونجوری میبینیم که 4 سال پیش بوده. مثلا در فوریه 1987 یک ستاره منفجر شد. یک استرانومر شب بود بیرون رو نگاه کرد، یه دفعه دید یه ستاره اونجاست که شب قبل نبوده. بعدن معلوم شد که اون یه ستاره است که منفجر شده و نورش به ما رسیده. 187 هزار سال پیش اون ستاره منفجر شده بود و 187 هزار سال طول کشیده بود تا نورش به ما برسه. بنابراین وقتی شما مثلا به آسمان که نگاه بکنید مثل یک ماشین زمانی است. کائنات به صورت امروز نیست، به صورت اون موقعی است که نور از اون جرم شروع کرده به مسافرت کردن.
یکی از ابزارهایی که دانشمندان برای گسترش بینش و دانش انسان از فضا، جرمهای فضایی و ستارگان اختراع کردن تلسکوپ‌های فضایی است که مدت هاست یکی از بزرگترین آنان به نام تلسکوپ هابل در فضا استقرار یافته است. به گفته مهندس ویکتوری در چند سال آینده 4 تلسکوپ دیگر مانند آن به فضا فرستاده خواهند شد.
دوشنبه و سه شنبه گذشته همینجا در پاسادینا در لس آنجلس یک کنفرانس خیلی بزرگی بود برای انجمن فضاپیمایان آمریکا. روز اول داشتن درباره پروژه‌هایی صحبت می‌کردن که ناسا تا 20 سال دیگه در منظومه شمسی می‌خواد اجرا کنه. اینا بیشتر سفینه‌هایی هستند که به مریخ فرستاده میشن. چون الان مریخ خیلی مورد توجه ناسا است، برای اینکه بالاخره میدونن که تا 50 سال دیگه باید یه آدم بفرستن اونجا. دارن اینا رو توده میکنن. روز دوم داشتن راجع به سان آف هابل، یعنی پسر هابل، بدون تلسکوپ فضایی هابل، تلسکوپی است که در فضا داره کار میکنه. دلیلم که در فضا اینه که تلسکوپایی که روی زمین هستن نور ستارگان وقتی که به جو زمین میان، چون که جو زمین پلوشن داره و به حساب هوا و اینها میاد، این نور رو قاطی میکنه و خیلی کم میکنه. اینی که شما اگر برید بالای جو زمین و فضا رو نگاه بکنید خیلی بهتر میتونید ببینید با تلسکوپ. از حالا اینا دارن نقشه ریزی میکنن برای تلسکوپ هایی که بعدی که بفرستن بالا. 4 تا تلسکوپ مختلف دارن اینا میفرستن که اولیش در سال 2009 میره در فضا تا سال 2015. هر کدوم اینا بالای 1 میلیارد دلار پولشه. 2 تا از این تلسکوپ هایی که دارن میگن که 1 میلیارد دلار خرجشه، اینها رو با کمک ایتالیا، آلمان و انگلستان دارن میسازن. و 2 تا از مهندس هایی هم که اونجا راپورت دادن و صحبت کردن درباره اینها اروپایی بودن. یادتون باشه فضا بالای جو زمین جای خیلی خطرناکه، ریدییشن اونجا به قدری زیاده و برای اینکه مثلا طرف هابل یا هر سفینه‌ای که طرف خورشیده درجه حرارتش میشه 300-400 درجه بالای صفر، اون طرفش که طرف سایه هست منهای 100-120 درجه هست، چون اونجا هوا نیست که تعادل برقرار بکنه. دلیلی که در زمین تعادل حرارت هست میمونه جای آفتابی و جای سایه اینه که جوی که داری مولکولای هوا این حرارت رو با خودشون میارن و منتقل میکنن.
در کنفرانسی که چند روز پیش در لس آنجلس برگزار شد، دانشمندان پیرامون امکانات سفر فضانوردان به سیاره مریخ در آینده نزدیک به بحث و گفتگو پرداختند. مهندس ویکتوری نیز در این کنفرانس شرکت داشت.
روز اول درباره پروژه‌هایی بود که از حالا تا 20 سال دیگه برای مریخ میخوان انجام بدن و روز دوم درباره پروژه‌های صحبت می‌کردن که بهش میگن دیپ اسپیس، یعنی عمق فضا، که اون تلسکوپ‌هایی که باش بودن عمق فضا رو نگاه بکنن، میخوان برگردن در موقع بیگ بنگ یا یه خود بعد از بیگ بنگ که میشه 15 میلیارد سال پیش، بدونن اون موقع چه خبر بوده.
مهندس ویکتوری علاقمندی بسیار جوانان ایرانی به مسائل فضایی را قابل توجه دانسته و معتقد است در صورت بودن امکانات این علاقه دستاوردهای با ارزشی در پی خواهد داشت.
به قدر اشتیاق در ایران وجود داره، به خصوص در جوانهای ما، به قدر اینا اشتیاق دارن که درباره مسائل فضایی چیز بدونن، که من در آمریکا البته هیچ وقت ندیدم. من در آمریکا هم درس خوندم هم درس میدادم، ولی هیچ وقت همچین شور و علاقه ای رو ندیدم که در جوانهای ایرانی دارم میبینم و مرتب باهاشون در تماس هستم. و یک مجله در ایران چاپ میشه به نام مجله نجوم، البته یه محدودیت هایی داره این مجله، ولی با وجود این مقالاتی در باره فضا در اونجا چاپ میشه و خیلی تعجب کردم در این مجله بخونم که در ایران رصدخانه های آماتور بهش میگن، تلسکوپ ها و رصدخانه هایی هستن که در شهرهای مختلف بعضی از اینایی که از این مسائل خوششون میاد اینا این تلسکوپ ها رو دارن و با همدیگه کنفرانس میذارن. یک موقع ایران در دنیا اول بوده در علم ستاره شناسی، بزرگترین ستاره شناس های دنیا در قدیم ایرانی بودن. یک ستاره شناس ایرانی هست به نام الصوفی. الصوفی در سال 637 کتابی نوشت و در اونجا به یک ابری در آسمان اشاره کرد که میتونست ببینه، البته اون موقع تلسکوپ نبود، ولی این با چشم خودش میدید. یکی از بهترین جاهای دنیا برای اینی که آسمان رو نگاه بکنید ایرانه، به خصوص در کرمان و اون طرف ها، برای خاطر اینکه در هوا رطوبت وجود نداره زیاد، اونجا میدونی کویر لوته و خیلی خشکه. اون موقع اینا با چشم خودشون قشنگ میتونستن ببینن ستاره ها و اینا رو. این آقای الصوفی در کتابی که نوشته به یک نقطه در فضا اشاره کرد که گفته در اونجا یک ابری هست. در اوائل این قرن معلوم شد که این ابر خودش یک کهکشانی هست به نام اندرومدا، که نزدیکترین کهکشان است به راه شیری و بزرگیش هم به اندازه بزرگی کهکشان راه شیری. الان رئیس کلیه پروژه های مریخ و رئیس کلیه پروژه های منظومه شمسی یه ایرانیه، آقای فیروز نادری، ایشون شیرازی هست. الان یک سفینه داره میره به طرف زحل، یه ایرانی هست که مأمور اینه که با اون سفینه در تماس باشه. یه دختر ایرانی هست که ریزنقش کامپیوتری سفینه رو نوشته. ایرانی ها خیلی کار میکنن اونجا.
مهندس ویکتوری بر این باور است که دانش دانشمندان نزدیک شدن به لحظه آغاز را امکان پذیر کرده است، اما رسیدن به لحظه صفر غیر ممکن است.
لحظه صفر رو هیچ وقت بهش نمیرسید. یه ثانیه رو بگیرید تقسیم بکنید بر یک با 43 صفر جلو روش، چیز زمان کوچکیه. تا اون موقع میدونم براتون بگم، از اینجا که نشستیم شروع کنم به شما بگم کائنات چی بوده و براتون گردونم به اون لحظه، چجوری اینا درست شده، چجوری سیاره ها به وجود اومدن، چجوری ستاره ها، چجوری کهکشان ها، چند سال پیش، چند وقت چیز، از چه چیزی این و اون. ولی از اون موقع اگه بخواید برگردید به صفر، صفر زمان بیگ بنگ بوده، نمیتونید برید. شما وقتی شروع کنید به مسافرت کردن با سرعت‌های خیلی زیاد که نزدیک سرعت نوره، زمان و فضا یکی میشن، به این میگن سپیس تایم کنتینیوم. ما تا 12 میلیارد سال پیشو میتونیم ببینیم، ولی کائنات 15 میلیارد ساله که درست شده، اون 3 میلیارد سال هیچی نمیتونیم ببینیم. دلیلی که اون 3 میلیارد سال هیچی نمیتونیم ببینیم اینه که اون موقع همش اتم بوده، نوری به وجود نداشته، ستاره ای نبوده که نوری داشته باشه. البته ریدیشن از اونجا هست، یه عکسی گرفتن از فضا که کائنات رو 300 هزار سال بعد از بیگ بنگ نشون میده. اگه بخواید اون زمانو اتوده بکنی، میرن توی این اتم شتاب ها، این اتم ها رو به هم دیگه میزنن با انرژی های مختلف، ببینن چه چیزایی ازش میاد بیرون که بفهمن در اون موقع در ثانیه های اول کائنات چه اتفاقاتی افتاده. الان یکیش در سوئیس دارن درست میکنن، یکی دیگه هم همینجا در آمریکا در شیکاگو دارن درست میکنن.
گفتگو با یک ایرانی دانشمند در علوم فضایی و کهکشان‌ها و ستارگان آسمانی، اکنون به دیدار استاد و هنرمند کهنسالی می‌رویم که در عرصه هنر و به ویژه معماری نام‌آور بوده است. چندی پیش در مراسمی با شکوه که از طرف بنیاد فرهنگی رودکی در شهر ونکوور کانادا برگزار شده بود، آقای دکتر احسان یارشاطر لوحه سپاسی برای بیش از نیم قرن خدمات هنری و فرهنگی به آقای مهندس هوشنگ سیهون، استاد معماری، هنرمند نقاش و رئیس پیشین دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران اهدا کرد.
این جایزه رو بنیادی به نام بنیاد رودکی که در ونکوور تشکیل شده و پایه‌گذاری شده و خانم دکتر منیر طه‌ها مسئول اصلیشون هستن ترتیب دادن و مطلب این است که با نظر و موافقت آقای دکتر یارشاطر جایزه رو ترتیب دادن که جایزه به نام جایزه بین‌المللی یارشاطر است و این جایزه هر دو سال یه دفعه به یکی از شخصیت‌های فرهنگی هنری تعلق میگیره با نظر یه شورای خاصی که برای این کار ترتیب داده میشه. این دفعه ای که برای بنده این کار رو انجام دادن، این من نفر چهارم بودم که نفر اول زنده یاد دکتر صفا بود، نفر دوم زنده یاد نادر نادرپور بود، نفر سومم آقای تجویدی و چهارمی هم بنده.
آقای مهندس سیهون که اکنون چند روزی است در لس‌آنجلس به سر می‌برد، به دعوت رادیو آزادی در گفتگوی کوتاه شرکت کرده و نظرات خود را پیرامون مسائل معماری در دنیای امروز بیان داشتند.
یک کسانی آمدند و یک کارهایی کردند. طی قرن‌ها صحبت می‌کنم، صحبت حالا نیست. طی قرن‌ها یک کارهایی کردند که اینها شاخص بودند و خودشون رو نشون دادند و اینها رو تاریخ هنر به عنوان پیشگامان یک نهضتی قبول کرد. امروز ما میبینیم که دیگه حالت هنر در همه شون، حالا هنر معماری یا هنر نقاشی یا هنر نمونم مجسمه سازی یا موسیقی هرچی، اینها دیگه جنبه محلی خودش یواش یواش داره از دست میده و جنبه جهانی به خودش میگیره. بنابراین هر اتفاقی که میفته در هر جای دنیا، این مثل این است که سنگی بنزین روی آب که موجش همه جا رو میره میگیره، آخر همه جا رو گرفته. نتیجه این است که وقتی که همه یک جور باشن، خیلی مشکل میشه که کسی مثل گذشته یه دفعه شاخص بشه و راهگشا. بنابراین کسانی پیدا میشن که توجه به این میکنن که چه کار بکنن که خود نمایی کرده باشن و شاخص شده باشن. این است که دست به کارهای بعضی وقت عجیب و غریب میزنن که دنیا باهاش روبرو نبوده از نظر ظاهری، ولی ما وقتی که به کنه مطلب مطالعه میکنیم وارد میشیم، میبینیم که همین چیزایی که فقط به یه منظور انجام میشه که ما بگیم که بله ما در حال تظاهری هستیم که تا
دنیا امروز براش یه حالت جذب و قبول پیدا شده. این است که اون وقت اینها نتیجهش این میشه که چیزهایی رو به وجود بیارن که این چیزها پابرجام نمیمونه، برای یک مقطع زمانی خاصی خودنمایی میکنه و همه رو جذب میکنه، ولی تا کی میتونه این ادامه رو تکرار بشه؟ در صورتی که اون کسی که قبلا این کار میکرد، یه موسیقی بتوون یا موسیقی موزار که ما میشنیدیم، یا فرض بکنید که یک گنبدی رو که سانتا ماریا دل فیوره که برونلسکی در رنسانس ساخته، اینا یه چیزایی است که موندگار بوده، اینا یه چیزی نبوده که زود از صفحه تاریخ ما محو بشه و از بین بره. در صورتی که حالا هم چیزی نیست، ما الان میبینیم که یه حالت دنیا به خودش یه حالت نمایشگاه گرفته که هر چی بیشتر یه شوک آنی به اشخاص داده بشه و بعدش اگر این شوک اثر خودش از دست داد داد، کما این که دنیا الان به هم ریختگیش آیا همیشگیه؟ به طور قطع اینجور نیست، یه روزی بالاخره مهار میشه، یه روزی میفته روی خطی که انسان‌ها راحت بتونن زندگی بکنن و روالشون یه روال طبیعی و صحیح باشه. ما اگر بخوایم برگردیم به گذشته و گذشته رو یه جوری امروز نمرتبه بخوایم تجدید بکنیم، این یه راه صحیحی نیست. چرا؟ برای اینکه انسان یک عامل اصلی است که هنر، معماری، نقاشی، تمام این هنرهایی که الان در اختیار هست به مناسبت انسان و به خاطر انسان و با شرایط زندگی انسان به وجود میاد، و انسان چون مرتب در حال پیشرفته و تغییر، انسان امروز حتما انسان 400 سال پیش نیست، پس باید چیزی رو به وجود بیارید که جوابگو امروز باشه. ولی همین اینم شاید خودش باعث این میشه که این سردرگمی پیش بیاد. چرا؟ برای اینکه اگر اون روز به فاصله های یک قرن یا 10 سال یه چیزی ممکن بود پاور جای اونه بعد تغییر بکنه، امروز 30 سال به سال داره تغییر میکنه همه چیز. این تغییر خیلی آنی و فوریه و این انعکاسش روی معماری بدتر میکنه. اون کسانی که دستن در کار فرهنگ و هنر و اینجور چیزا هستن دارن تو تاریکی میرن، واقعا نمیدونن چی کار میخوان بکنن. نه جوابگو پست مدرنیسم بوده، نه این چیزی که الان دارن درست میکنن. اون روزی که در بلژیک نمایشگاه جهانی بود، خود بلژیکی‌ها آمدن اتمیوم رو ساختن، این یه شوک وارد میکرد، ولی بعد دیگه وقتی که نمایشگاه برچیده میشد اینا هم از بین میرفت. امروز بدبختانه ما میبینیم که یه مش کارهای داره میشه که جدی که باید بمونه، ولی حالت همون اون نمایشگاه زودگذر داره و اینه که آدم ها اذیت میکنه.
گفتگو با مهندس هوشنگ سهیون، معمار و هنرمند برجسته، در برنامه این هفته گزارش لس‌آنجلس.
گزارش لس‌آنجلس و گفتگوهای فهیمه براتی را با مهندس ابراهیم ویکتوری و استاد هوشنگ سهیون شنیدید. برنامه ها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش هفتگی فوتبال ادامه می دهیم که از 3 بخش تشکیل شده است. مهتاد مسعودی، کارشناس بین المللی فوتبال، نخست از آخرین خبرها می گوید، سپس به پرسش های شما پاسخ می دهد و در پایان هم ضمن معرفی برنده مسابقه هفته گذشته، مسابقه این هفته را نیز طرح می کند.
یک ضربه و توی دروازه، توی دروازه
این ضربه و میره که دروازه دار باشه.
روی چمن صف
همه کار میتونه بکنه.
گل گل گل
و توی دروازه، توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت همه.